رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله شامگاهی سه شنبه 19 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 8 شام است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرامان بقازاده آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر و با سلامی دوباره شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت سوریه قانونی وظیفه فوق‌العاده را بعد از قریب 50 سال بیکار کرد. کمیته امنیت ملی تاجیکستان هویت 9 تن از کشته شدگان عملیات ویژه در رشت را اعلان کرد و خبرنگاری روزنامه امروز نیوز برای انتقاد خادم بازرسی در گرفتن پاره به دادگاه کشیده شد. تفصیل خبرها، طبق خبری آژانسی دولتی سوریه، حکومت قانونی وظیفه فوق‌العاده را که قریب 50 سال در این کشور حکمران بود بیکار کرد. این یکی از طلب‌های اعتراضگران از حکومت بشار اسد بوده است. هنوز خود اسد زیر این قانون امضا نگذاشته است، هرچند میگن تصویب این قانون دیگر رسمیت بیش نیست. خبرگزاری سنا میگوید حکومت اینچنین دادگاه دولتی امنیتی را که مشغول محاکمه های زندانی های سیاسی بود لغو کرده، با این را اجازه برگزاری اعتراض های صلح‌آمیز را فراهم آورد. ولی هنوز معلوم نیست که تو کجا قانونی نو برای کاهش شدت نمایش های اعتراضی سبب خواهد شد. بریتانیا افسران نظامی خود را برای کمک به شورشیان لیبیا در تشکیل بهتری محاربه ها زید نیروهای معمر قذافی سفر برمیکند. در اظهارات امروزه وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هک گفت که این گروه در تمرین و مسلح سازی شورشیان مساعدت کرده، ولی در طرحریزی عملیات نظامی مداخله نخواهد کرد. هک گفت که بریتانیا شورشیان را طرز کمک میکند که توانی حفظ جان مردم آسایشته را داشته، اینچنین آن را با وسایل مخابراتی و هم سلاح حفاظتی تامین کند. و گفت که چنین عمل بریتانیا مطابق با طلبات شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است. دادگاه ناحیه سینای شهری دوشنبه علیه خبرنگار امروز نیوز میرزا مرادی بازار پرونده باز کرده است. بر اساس این پرونده، بازار و یک ساکن شهری دوشنبه که راننده مسافربری تمغه تنگم بوده است، در تحقیر و بهتان سرناظری بخش بخطری حرکت راهی واحدی مخصوص وزارت امور داخله متهم می شوند. قلندر ناظرف، نفر دعواگر، از بالای خبرنگار و راننده به دادگاه شکایت برده، گفته است که آنها با نشر یک مطلب او را بدون اساس در گرفتن رشته متهم کردند. فردا صبح باید محاکمه این پرونده در دادگاه شروع شود. کمیته امنیت ملی هویت 9 تن از کشته شدگان عملیات ویژه در رشت را اعلان کرد. بنا به گفته مقامات این کمیته، در میان کشته شدگان اکثریت ساکنان دهه شربگیان ناحیه نورآباد و یک نفر باشنده روستای شول ناحیه رشت شناسایی شدند. سن این افراد از 19 تا 42 سال گفته می شود. با گفته ناظر جانبوری، سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، تفتیشات جهت آشکار کردن هویت افراد باقی مانده گروه ملا عبدالله ادامه دارد.
عین زمان یک زرخری در گروه ملا عبدالله نبود. طوری که من گفتم باید اون جتوهی که مثلا دریافت گردید چند دونه دفتر هم بود که در اونها حقیقتا صورتی افتماشینی کماز کشیده شده بود، در پهلویش صورتی نقشهی مثلا عملی کردنی چیزی تروریستی، هم در اونجا ساعت کشیده شده، هم در اونجا چیز موادی ترکنده کشیده شده و نشان داده شده به سمت همین افتماشینی کماز.
خود ملا عبدالله روزی 15 اپریل کشته شد. پسر نصرت الله عبداللهیف، رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، در مرگ یک شهروند چین متهم می شود. وزارت امور داخله تاجیکستان میگوید فرهاد عبداللهیف 25 ساله با ماشین تمغه BMW روز 12 اپریل یک شهروند چین را که در شرکت راهسازی کار میکرد پخش کرد. با گفته یک منبع از وزارت امور داخله، حالا علیه فرهاد عبداللهیف پرونده افتتاح یافته و تفتیش قضیه را دادستانی ادامه می دهد، اما تا هنوز اجازه برای بازداشت فرهاد عبداللهیف صادر نشده است. تهدید محدودسازی آزادی بیان در اینترنت در بسیار کشورها بالا می رود. در تحقیقات اخیر سازمان غیر حکومتی فریدم هاوس گفته شده است که کشورهای زیاد تلاش تحکیمی نظارت از بالای اینترنت را دارند. از 37 دولتی که کارشناسان فریدم هاوس سطح آزادی بیان در اینترنت را سنجیدند، 11 کشور از جمله بلاروس، چین، کوبا و عربستان سعودی غیر آزاد عنوان شدند. روند منفی نظارت اینترنت در کشورهای چون روسیه، تایلند، ونزوئلا و زیمبابوه مشاهده می شود. بر پایه تحقیقات فریدم هاوس، از همه بیشتر آزادی بیان در استونیا مراد می شود. سطح این آزادی در ایران از همه پایین تر بوده است. دفتر دادستانی کلی افغانستان میگوید از روی حادثه آشکار شدن استفاده صحیفه قرآن، صحیفه های قرآن کتاب مقدس مسلمانان در تهیه کاغذ حاجت خانه در یک کارخانه استحصالی کاغذ این کشور 3 نفر بازداشت شدند. روز دوشنبه حدوداً 1000 نفر در شهر کابل اطراف کارخانه تولید کاغذ گرد هم آمده به نشان اعتراض با سنگ به در و تریزه این کارخانه حمله کردند. قسمی از کارخانه خراب شده است. سخنگوی پلیس گفت که پاره های کتاب قرآن در داخل کارخانه پیدا شدند. در میان افراد بازداشت شده رئیس این کارخانه نیز ذکر می شود.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم خیرامان بخوازاده می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. امروز ساکنان قشتپه ناحیه رودکی در محل خانه های خراب شده خود تظاهرات اعتراضی انجام دادند. بعد از کشته شدن ملا عبدالله، آیا به همه سوال ها درباره گروه وی و نحوه فعالیتش در وادی رشت پاسخ داده اند؟ و آیا بحث دادگاهی نشریه های مستقل تاجیکستان با دادگاه ناحیه سینا پایان یافته است؟ ساکنان دهه قشتپه ناحیه رودکی در محل خانه های ویران شده خود تجمع کردند و خواستار بازپس گرفتن این زمین ها شدند. این ساکنان می گویند که بارها مراجعت آنها به مقامات نتیجه نداده است و اکنون از رئیس جمهور درخواست می کنند که به مشکل آنها رسیدگی صورت بگیرد. 2 ماه پیش خانه های ساکنان این محله به دلیل در زمین آبی بنیاد شدن آنها از سوی مقامات ویران شده بود. صاحبان این منزل ها بر عوض ویران شدن خانه هایشان زمین یا جبران مالی دریافت نکردند. در این باره گزارش همکارم رحمت کریم دولت در دوشنبه.
ساکنان محله قشتپه ناحیه رودکی که خانه هایشان از سوی مقامات تخریب و زمین آن به اصطلاح به حالت اوله بازگردانده شده است، در اطراف منزل های تخریب شده خود جمع آمده و خواستار عفو زمین ها از سوی رئیس جمهور شدند. خانه های این ساکنان در 2 ماه پیش از سوی مقامات به دلیل به گفته مسئولین غیر قانونی بنیاد شدن و زمین آبی بودن جای ساختمان آنها تخریب شده است. این ساکنان اکنون میگویند جای برای رفتن ندارند و رئیس جمهور باید با آنها رسیدگی کند و زمین خانه های آنها را عفو نماید. توتی خان سعدالایی و یکی از ساکنان این محل که دیوارهای اطراف خانه اش را تخریب کردند و منزلش نیز باید تخریب شود در این باره گفت:
حضر من به جبران و به هیچی من میکشاند اینجا من گجا رفته زندگانه کنم. همه یک الاشکی یا همش کشته تک خوک کنم یا یک وای گرفته کشانده زندگانه کنم. نه خود که رحمشون نبیاد پریزیدنت همه قد یک تر 2000-3000 گیکتر وای اتوت کرده زمین برهم اتوت کرده خلق به دوستادی هم اخر همه 7 گیکتری مای اتوت کرده نتونه بخشن.
این ساکنان در مقابل تخریب شدن منزل های خود زمین بر عوض آن و یا جبران پولی دریافت نمی کنند. ساکنان قشتپه می گویند در مجموع تاکنون 33 مراتبه و مقامات مختلف مراجعت کردند، اما این مسئله همچنان بدون حل باقی مانده است. مقامات می گویند تخریب 83 منزل مسکونی در محل به دلیل غیر قانونی بنیاد شدن این منزل ها صورت گرفته است. شیرخان سلیم زاده دادستان کل تاجیکستان اخیراً اعلان کرد که تخریب این منزل ها از سوی مقامات یک امر قانونی می باشد و ساکنان حق بنیاد منزل در زمین آبی را نداشتند و آن هم در حالی که این ساکنان قبلاً آگاه شده بودند که نباید در این زمین ها منزل بنیاد شود. آقای سلیم زاده میگوید:
سنجشو معین کرد که در حقیقت آنها غیر قانونی زمین گرفتند، غیر قانونی زمین ها را ضبط کردند، گرفتند. از جانب این نفران چه قانون شکنی ها صادر کرده شده است؟ یکم، موافق قانون های جمهوری تاجیکستان در زمین های کرم آبی ساختمان منزل و انشاءات های غیر استحصالی معنی است. اکثر نفرانی که از این زمین گرفتند قریب همش شهروندان ناحیه رودکی نیستند، یعنی آنها حقوقی در ناحیه رودکی گرفتن قطعه زمین رو نداشتند. سال 2010 وقتی که اول ما سنجش رو سر کردیم با آنها امرنامه ها داده شده است که این قطعه های زمین رو شما غیر قانونی اشغال کردید و ساختمان منزل در این قطعه های زمین باید که از جانب شما صورت نگیرد
با گفته دادستان کلی تاجیکستان تا حال حاضر چندین نفر از جمله دو معاون رئیس ناحیه رودکی و چندین رئیس جماعت به خاطر تقسیم غیرقانونی زمین در بازداشت به سر میبرند. اما لطفیه یکی از ساکنان اکنون سابق کوشتپه در پاسخ سخنان دادستان کل میگوید از جای نامده است و در ناحیه رودکی تولد شده و بزرگ شده است و برای بنیاد منزل نیز همه اسناد لازم را در دست دارد.
مو مدرم دودرم همجا خونه کردن، مو 50 سال من 50 و در مسئله میدونم که زمینی کورم بود همینجا، مو پخته چینده بودیم اینجا زندگی میکردیم، دوره سایت هم قمی گذاشتن. پدرم 50 سال در یک مکتب کور کردگی، 12 فرزند مو 5 پسر خوهرم یک تش به خونه رسیه با کور میکنن، دو پسرم اینجا و خونه کرده بودن جمعه افکه اینجا انوهی رودکی مو اگون جو گریزه شده آمدن نامدیم، شبی که اومدن سلطه دار آمدن گفتن شما غیر قانونی در آمدتون.
برخی دیگر از ساکنان این محل که هنوز منزلشان تخریب نشده است میگویند دعوای دادستانی در مورد آن که گویا در یک سال اخیر این منزل ها را برپا کرده باشند اساس ندارد، بلکه آنها این خانه ها را در سال 2006 بنیاد کردند و حتی منزل هایشان شامل حال عفو اعلان نموده پرزیدنت درباره مال و اموال نیز شدند و سند نیز در اختیار دارند، اما به هر حال انتظارند که خانه هایشان تخریب خواهد شد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراض ساکنان محله قوشتپه ناحیه رودکی که خانه هایشان را تخریب کردند و میگویند که ساختمان این خانه ها غیر قانونی بوده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در این روزها در تاجیکستان درباره کشته شدن عبدالله رحیموف، ملقب به ملا عبدالله، فرمانده سرکش مخالفان پیشین، زیاد صحبت میکنند. عملیات ضد گروه ملا عبدالله که 15 اپریل با کشتار وی و 16 نفر از همدسته هایش انجام یافت تا حال سوال های زیاد باقی گذاشته است. در یک مصاحبه با حرمگل قادر همکار ما در دوشنبه، ناظرجان بوریف سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بعضی از جزئیات این عملیات را باز کرد و میگوید دسته ملا عبدالله خود را جمعیت انصار الله نام می‌برد و با خود پرچم سیاه داشت. این مصاحبه را با هم می‌شنویم.
این قرارگاه در بین کوخ‌ها در یک جای دشوارگذره که به طور آسان یا اون کس گذشته عمان گذشته آدمیزاد در اون منطقه بسیار دشوار است. در اون جای دهاتی خوبی مهنت نگن دهی بالا شهر قرارگاه ساختگی هستن که از چشم تا عمان دور است و حتی پایخس هم نمیکنی که در این منطقه یکون قرارگاه باشد و در داخل اون آدمان زندگی کرده تاونن.
به هر صورت با نهادهای حکومتی چخن میسر شد که از این یک جای دشوارگذر این قرارگاه را ببینن.
کش بردنی چاره بینی هایی که فوری جستجوی کارمندان مقامات امنیت ملی معلومات دقیق گرفتند که در این منطقه ممکن است که ملا عبدالله با جنگیانش مسکن گرفته است. در نتیجه گرفتن دیگر معلومات های تصدیق کننده با اشتراک تمام ساختارهای قدرتی کشور عملیاتی مخصوص گذرانده شد و در نتیجه طوری که شما میدانید خودی ملا عبدالله و 16 نفر از اون دستش نابود کرده شدند که در بین آنها شهروند تاجیکستان محمدانوف سلیمانشاه است، منوف شیر زینالوبیدینویچ، مانونوف ایومیدین زینالوبیدینویچ، نوریدینوف دولت زینالوبیدینویچ، پس محمدی دولت جان یعنی فرزندی همین نوریدینوف دولت است، شریفوف مهدی یکی از تروریستانی گفتن ممکن است قصبی و دیگران.
بیشتر میگفتن که در همین منطقه ایرش دست خارجی ها هست، یکون زرخرید در گروه ملا عبدالله بود یا نه؟
این زمان یکون زرخرید در گروه ملا عبدالله نبود. طوری که من گفتم کارهای فوری تفتیشاتی جستجوی دام.
این که یک مقدار یاروخ اسلحه هم بازداشت شده است، یعنی که یافته شده است، این چگونه مقدار اسلحه است یا توجه نگران کننده هست این تعداد؟
این تعداد اصلا اسلحه های خودی از این دسته تروریستی ملا عبدالله میشن که در بینشان هم پولیمیوتی کلا کلاشنیکوف هست، هم افتوماتیک کلاشنیکوف هست، هم گرانتگمیوت هست، هم مدوی مثلا ترکنده و نورینجک و بینتوفکی سنایپری حتی میستوری زیادی تیرها صدره کرده شد.
بایرقی که در بلوش صحبت کردیم در قرارگاه اونا مثلا در یک بلندی مثل یک معرفی یک چی اویزون بودین که نه یا یک جو مثل یک پنهانگاه برین
خودی این فارسی میسیو یکی نمبر کردیم در داخل همون قرارگاه کشور
در برای خدمی انصر الله یگان معلومات دارین که اینو چی حزب ای سازمان ای چی است که مثلا پیوندی داشته است به مولا عبدالله
حالا یگان چی گفته نمیتوانم
احتمالیت است که قسمی از این گروه های مولا عبدالله حالا هم مثلا در هر یک همون درههای دشوارگذر یا کوه مثلا مخفی پنهان باشن که اونا را هم مقامات پیگیری کرده بتونن
گروه های فوری جستجویی و تفتیشاتی دوام دارن
نقشه ترور کردن همون سربازان را در نقلیات حربی هم تحریزی کرده بودستن یعنی که دست داشتن
بعدی اون جسوی که مثلا دریافت کردید چند دونه دفتر هم بود که در اونها حقیقتا صورتی افتماشینی کماز کشیده شده بود در پهلویش صورتی نقشه مثلا عملی کردنی چیزی تروریستی هم در اونجا ساعت کشیده شده هم در اونجا چیز موادی ترکنده کشیده شده و نشان داده شده و سمتی همین افتماشینی کماز در از این در اونجا یک چند نقشه دیگر هم بود در خصوصی آماده کردنی ماده های ترکنده مثلا نارنجک خیلی استفاده بردنی سلاح آتشان و غیره
مصاحبه همکاری ما حرمگل قادر بود با ناظر جان بوریوف سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان درباره عملیات نابودی ملا عبدالله و اعضای دسته وی ولی سؤالی که اکنون بعد از این عملیات جلب توجه میکند این است این گروه از کجا کمک میگرفت و جوانانی که با وی بودند از چی راه زندگی خود و خانواده خود را میچرخوندند اگر این نکته را هم در نظر بگیریم که مبارزه مسلحانه با یک ارتش منظم منظور ارتش تاجیکستان بدون داشتن پایگاه قوی و یا حامی امکان پذیر نیست پس این گروه اسلحه و مهمات جنگی را از کجا میگرفت و آیا اینجا عامل پول هم نقش داشت تا جوانانی که به این مبارزه کشانده میشوند حداقل با دریافت پول خوب دلگرمی داشته باشند یک تحلیلگر امور امنیتی در تاجیکستان که با این منطقه خوب آشناست و نخواست از وی نام ببریم در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت در جلب جوانان به گروه ملا عبدالله قبل از همه اسلام نقش داشته است اسلام سیاسی گذشته از این با گفته این منبع ملا عبدالله با القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان همکاری و ارتباط داشته است و از این منابع پولهای هنگفت دریافت میکرده است و میگوید در طول این سالها خود ملا عبدالله همیشه در تاجیکستان بوده است ولی افراد وی از راه روسیه یا قزاقستان و توسط مرز میان تاجیکستان و افغانستان به خارج میرفتند و ارتباط منظم را تأمین و کمک ها دریافت میکردند گهگاه آنها ارتباط تلفنی را نیز با احتیاط استفاده میکردند این منبع آگاه میگوید گروه ملا عبدالله از دوره‌های جنگ شهروندی در تاجیکستان با 200 نفر اعضای گروهش ذخیره‌های هم داشتند و با نظرداشت کمک‌های دریافتی از خارج می‌گفتند که هرگاه ضرور باشد آنها وادی رشت را زیر فرمان خود خواهند درآورد از این 200 نفر 50 نفری آنها همیشه با خود اسلحه داشتند ملا عبدالله رئیس بخش القاعده در تاجیکستان تعیین شده بود و باید در قلمرو این کشور به اصطلاح یچیکه های خود را تشکیل میکرد این منبع می افزاید گسترش بیکاری در کشورهای آسیای مرکزی و ویژه در تاجیکستان به نفع گروه ملا عبدالله تمام شده است و حتی به جوانان مهاجرین کاری این وادی پیشنهاد هم کرده اند که به روسیه یا قزاقستان چی می روی؟ بیا با گروه ما هر ماه به تو 1500 دلار می دهیم با این دعوت حتی رزمندگان سابق مخالفان که بعد از امضای توافقات صلح تاجیکان در خارج مشغول مهاجرت کاری بوده اند به اصطلاح لبایک گفتند با گفته مصاحب ما که با خواست خودش از وی نام نمیبریم حکومت تاجیکستان باید این گروه ها را نابود سازد تا در آینده دردسر ایجاد نکنند ولی مسئله های محلگرایی و بیکاری نیز باید از بین برده شود
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943
برنامه را ادامه می دهیم. اخیراً بحث دادگاهی دادرس‌های دادگاه عالی تاجیکستان و سه نشریه مستقل آزادگان، فرج و آسیا پلوس با مصالحه انجام یافت. این بحث که از 2 فوریه سال 2010 شروع شده بود اکنون به آخر می‌رسد، اما دادگاه می‌گوید تا نهایی شدن بحث 10 روز دیگر مانده است. این مهلت است که هر یک از جانب‌ها می‌توانند حکم دادگاه را به بحث بکشند و از حکم اظهار نارضایتی کنند. در چنین حالت مباحثات البته ادامه می‌یابد. کارشناسان می‌گویند این طولانی‌ترین بحث دادگاهی با شرکت نشریه‌ها و دادرس‌ها در تاجیکستان مستقل است که بیش از 1 سال و 2 ماه طول کشیده است و در حال نهایی نشدن شاید باز هم ادامه پیدا کند. این بحث که در دادگاه ناحیه سینای پایتخت ادامه داشت، آخرین بحث با شرکت روزنامه‌نگاران نخواهد بود. همکاری ما فرهاد میلاد در دوشنبه میگوید بحث دیگری در حال آغاز شدن است. ولی چه بحث؟ توجه کنید به این گزارش از دوشنبه.
بحث میان دادرس‌های دادگاه‌های تاجیکستان و سه نشریه مستقل با مصالحه انجامیده است. امیرالدین صفایف دادرس دادگاه ناحیه سینا که بررسی قضیه را بر عهده داشت این خبر را تایید کرد، اما افزود این مصالحه هنوز نهایی نیست و هنوز به حکم قانون ندر آمده است.
قبول کردیم قرار مون 10 روز
این بحث 2 فوریه سال 2010 هم شروع شده بود. موضوع بحث شکایت 2 دادرس دادگاه عالی نور نوروف و اولوغبیگ ممدشویف و 1 دادرس دادگاه شهر دوشنبه فخریدین دادوماتوف بود که نشریه های آزادگان، فرج و آسیا پلوس را برای تهمت و پس زدن آبرو و اعتبار خود متهم کرده برای جبران ضرر معنوی ستانیدن 5.5 میلیون سومانی را طلب کرده بودند. علاوه بر این دادرس ها تقاضا کرده بودند که مؤلف مطلب این نشریه ها وکیل دفاع صالح جان جورایف شخصا 1,100,000 سومانی دیگر به آنها جبران پرداخت کند. صالح جان جورایف سابق دادستان کل تاجیکستان و وکیل دفاع ضمن یک اظهارات که در این نشریه ها چاپ شد دادگاه های تاجیکستان از جمله دادگاه عالی را به فسادکاری متهم میکرد. در همین حال در دادگاه شهر دوشنبه عریضه کساسیونی نشریه ملت از حلنامه دادگاه ناحیه فردوسی نیز شروع شد. دادگاه بحث نشریه با وزارت کشاورزی را به نفع اخیری حل و ملت را 1,500 سومانی جریمه کرد. اما این هنوز فهرست کامل بحث‌های دادگاهی مدوام میان نشریه‌ها و مقامات گوناگون تاجیکستان نیست. هنوز بحث‌ها میان نشریه آسیا پلوس و انور تقای مرادوف معاون وزیر کارهای داخلی، هفته‌نامه پیکان با استاندارد و بیوروی مصلحت دهی سخنسنجی و تحقیقات ژورنالیستی مؤسس هفته‌نامه پیکان با وزارت عدلیه تاجیکستان ادامه دارند. در همین حال سوال پیدا می شود که آیا می توان به حل این بحث ها امید بست، زیرا هزینه جبران ها و شرط هایی که مقامات پیش نشریه ها گذاشتند به قول کارشناسان می توانند میان هفته‌نامه ها را شکنند. به گونه مثال انور تقای مرادوف معاون وزیر کارهای داخلی از آسیا پلوس 1 میلیون سومانی معادل 220,000 دلار امریکایی تقاضا دارد و یا در زینه اول دادگاه پیکان را برای پرداخت 300,000 سومانی معادل بیش از 65,000 دلار به تاجیکستان درد موظف کرد. همچنین با تقاضای وزارت عدلیه باید مؤسس پیکان بیوروی مصلحت دهی سخنسنجی و تحقیقات ژورنالیستی بسته شود. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید به حل بحث ها به نفع طرفین باور دارد و امیدوار است که از این به بعد همه و هم رسانه ها در برابر اجرای وظیفه های قانونی خود بیشتر مسئولیت شناس خواهند شد.
وقتی که هم دعواگران و هم مسئولین رسانه های خبری روزنامه نگاران و هم سودیه های مقامات گوناگون سودی ولایت قانون را تامین میکنند و طبق معیارهای ملی و بین المللی هر قضیه که وارد مقامات میگردد بررسی میکنند، این به فایده کار است و بلند شدن ایمیج جمهوری تاجیکستان همچون دولت حقوق بنیاد و دموکراسی کمک خواهد.
ایده دیگر از کارشناسان هم بر این است که سلسله قضیه های دادگاهی با شرکت نشریه ها وضع آزادی بیان در تاجیکستان را در نظر جامعه جهانی وخیم نمودار کرده است. به قبل آنها نگرانی های سازمان های با نفوذ بین المللی، سفارت های آمریکا و کشورهای اروپا در تاجیکستان برای شکل گرفتن همچنین تصورات مساعدت کردند و پیامدها نیز به منافع دولت تاجیکستان نبوده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
و حالا شنوندگان گرامی، در این قسمتی برنامه نوبت را به کیومرث عطا، همکارمون در سامونه رادیوی آزادی در دوشنبه می دهیم تا ما و شما را با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامونه آشنا سازد.
با دعوای یک ناظر بازرسی دولتی افتمبیلی، باز شدن پرونده علیه خبرنگاری روزنامه امروز نیوز توجه بیشتر خوانندگان را به خود جلب کرده است. اکثر نظرنویسان افتتاح این پرونده را نادرست شمارده و ماموران بازرسی دولتی افتمبیلی را برای سوء استفاده از مقامشان تنقید کردند. مهدی، یک اشتراکچی این بحث، نیز به پل ستاندن بعضی از ناظران راه اشاره کرده و نوشته است که این عملها را نه تنها ما هر روز می‌بینیم، بلکه دیگرها نیز می‌بینند. خواننده دیگر نوشته است که در 20 سال اخیر تاجیکستان را اگرچه هزارها طبیب، معلم، مهندس و فیزیک ترک نمودند، اما حتی یک کارمندی بازرسی دولتی افتومبیلی ترک نکرده است. یک نظرنویس دیگر با خطاب به خبرنگار امروز نیوز گفته است که همه مردم به شما باور میکنند، زیرا که همه میدونند بازرسان دولتی افتومبیلی تاجیکستان به چه کار مشغولند. از این بگذریم، مناسبت مشکل تاشکند و دوشنبه که باعث به کاهشیابی دادوگرفت این دو کشور همسایه شده است، نیز از موضوعهای بحثی خوانندگان باقی میماند. بعضی از خوانندگان در این زمینه صحبت کرده و مشوره دادند که باید مقامات این دو کشور، یعنی تاجیکستان و ازبکستان، با هم زبان یابند و به این مناسبت مشکل خاتمه بخشند. یک خواننده نظر خود را به این شکل پیشنهاد کرده است: باید ما با هر کدام راهی نباشد این نافهمی ها را برطرف نماییم، چون که راهی آلترناتیوی وجود ندارد و اگر پیدا شود هم همین شرط و شرایط ها را البته پیش تاجیکستان میگذارند. خواننده دیگر افسوده است که یک چیز را فراموش نباید کرد: دو دولت همسایه همیشه به یکدیگر محتاج است و محتاج می شود. و همچنین ده ها خواننده نظر خود را درباره این که پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان در روز 20 اپریل نو تکان دهنده خواهد بود یا تکرار وعده های پیشینه و یا حد زدن دشوار است بیان داشتند. شنونده عزیز، اگر شما نیز می خواهید که نظر خود را بیان کنید یا در آزمونی عکس و خاطره های آزادی با نام من در SSR سیستم اشتراک بکنید، لطفا به صفحه azadi.org یا azadi.tj وارد شوید.
کیومرث عطا، همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه. شنوندگان گرامی، بدین طریق نشر دومی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه یک روز با شما و آیین مدارا پخش می شود. با ما باشید.
Yeah. جا کردی، عجب شیرین شیرین افسانه کردی.